بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردم که بحث حرکت طبیعی و بصری و توضیحاتی که اینا کردند مبتنی برای سلسله اصول موضوعی بوده که تقریبا این اصول ابطال شده، یعنی بعضیش که قطعا ابطال شده، بعضی هاش هم تغییراتی به هر حال درش شده. اصولا تعبیراتی از قبیل میل طبیعی و اینکه طالب یک حیز طبیعی هست یا چیزهایی از این قبیل، اینها ابتداعا یک نوع به اصطلاح آنتروپومورفیزمه، یعنی آدم یه چیزهایی در خودش درک میکنه و شبیهش را به طبیعت هم نسبت میده. ما مثلا وقتی از جای حرکت میکنیم، خب یه هدفی داریم، هدفی را در نظر میگیریم و دنبال اون میریم، فکر میکنیم که اجسام طبیعی هم دنبال یه چیزی میرن وقتی حرکت میکنن، و اینکه هر حرکتی غایتی دارد و متحرک طالب اون غایت هست. اگر ما بخوایم مفهوم طالب بودن و میل داشتن، شوق داشتن، اینا رو به معنای حقیقیش بگیریم، اینها یه نوعی آنتروپومورفیزم که از کردن. خب اگر واقعا جسم طبیعی ادراکی نداره و شعوری به هیچ وجه نداره، نمیشه گفت که طلب حقیقی نسبت به چیزی داره، طالب چیزی حقیقتا، میلی دارد به سوی اون چیز. ولی میشه اینا را یه معنای مسامحی برایش در نظر گرفت که با فرض اینکه هیچ نوع ادراکی هم در موجودات طبیعی نباشه، اینا را یک تعبیرات مسامحی تلقی کرد. نظیرش را در علوم جدید هم و در اصطلاحات علوم جدید هم داریم. مثلا در عناصر بعضی‌ها میگن میل ترکیبی دارن، در شیمی میگن بعضی عناصر هستن که میل ترکیبی با فلان شیء داره. این میل ترکیبی در واقع به معنای شعوریش نیست، نه اینکه واقعا یک ادراکی داشته باشن و نسبت به یه چیزی تمایلی داشته باشن نسبت به چیزی دیگه نداشته باشن. این یه تعبیری است که معنا همین محتواش غیر از این نیست که یعنی این دوتا زودتر با هم ترکیب میشه، قابلیت ترکیب اینها بیشتره، در وقت مجاور هم قرار میگیرن زودتر ترکیب میشه. اینو تعبیر میکنم به اینکه میل طبیعی ده. یا اگر جسمی حرکتش جهت خاصی داشته باشه، که امروز هم باز در مکانیک، در حرکاتی که در فیزیک بحث میشه، از این مسائل هست که انرژی ها در که موجب حرکاتی میشن، تبدیل به حرکت میشه انرژی، اینا تحت نیروهای خاصی جهت پیدا میکنن، نیرو برداری هست، جهت دار هست. وقت به جای اینکه ما بگیم این جهت خاصی دارد به طور طبیعی، میگیم میل به اون جهت دارد. این میل داشتن یک تعبیر مسامحی است از این که یعنی وقتی حرکت میکنه به این سو حرکت میکنه. برای این که یک تعبیر سمبولیک به کار ببریم، میگیم میل به این جهت داره. اگه میل و اینا به همین معنای استعاری و مشابهی باشه، این امروز هم در علوم وجود داره و یک چیز عجیبی نیست که مثلا شیخ میفرماید هر موجود متحرکی مبدا میلی دارد که اون میل تعیین میکنه جهت حرکتش را و علت قریب برای حرکتش هست. این چیز عجیبی نیست، مگر اینکه واقعا به اون معنای واقع حقیقیش بخوایم بگیریم که توأم با شعور و اراده و اینها باشه، اون البته مشکله، مگر طبق مبنایی که هر موجودی یک مرتبه از علم و اراده و شعور را داره. اون وقت دیگه همه حرکات میشن حرکت شعوری و ارادی، دیگه حرکت طبیعی و قصری وجود نخواهد داشت. اون جایی که فرض ما این است که حرکت طبیعی است، یعنی بدون هیچ اراده و شعوری است و این حرکت جهت معینی دارد، اگه اونجا تعبیر میل به کار میبریم یا طلب به کار میبریم، این به اون معنایی که در انسان و در موجودات زی شعور به کار میره نیست، یک مفهوم استعاری یا سمبولیک هست برای اینکه این واقعیت را بیان کنیم که این جسم در این شرایط اینجوری حرکت میکنه. همین. پس اینجور تعبیرات را باید مواظب باشیم دقت بکنیم که با اون معانی انسانیش و معانی که توأم با شعور و اراده هست با هم خلط نکنیم. و جای این سوال هست که اساس این که ارسطو برای هر حرکتی غایتی را در نظر میگیره و میگه هر متحرکی طالب غایتی است، منظور از این طلب چیه؟ آیا طلب حقیقی است یا همین است که یعنی هر حرکتی به سوی یک منتهی الهی حرکت خواهد کرد؟ این را ما در علت غایی در آموزش فلسفه و همینطور در جای دیگری اشاره کردیم در باره اینکه این مسئله تا چه اندازه قابل اثبات برهانی است که لازمه حرکت این است که طالب غایتی باشد. این غایت برای حرکت به چه معنا امر برهانی و یقینی است و آیا علت غایی به اون معنای این که متحرک بخواهد به چیزی برسد، یورید و یطلب و اینا در مجرد طبیعی معنا داره یا نداره؟ برحال این یک بحثه که اینجور تعبیرات را به کار بردن فقط میتونه به همین معنا باشه که یعنی معنای مسامحی، نه اینکه معنای حقیقی ازش اراده میشه. یکی در این که چنین چیزهایی به هر حال در طبیعت وجود داره، علوم امروز هم هر قدر پیشرفت بکنند نمیتونن این سارا انکار بکنن که یک موجود طبیعی در یک شرایط خاصی یه رفت حرکتی انجام میده. حالا گاهی حرکت از کنم به خط مستقیم از گاهی منحنی هست، اونجایی که منحنی هست تابع چه نیروهاییست، نیروی واحدیست یا خط منحنی در اثر از کنم که اشتراک دو نیرو و استکاک دو نیرو به وجود میاد. بحث هایست امروز هم در فیزیک و مکانیک امروز مطرحه و همینطور این که گاهی اجسام برخلاف جریان طبیعی به طرفی حرکت میکنند که استثنایی است، یعنی به شرایط عادی اونجور حرکت نمی کنند. آب مثلا در سر شرایط عادی خب روی زمین حرکت می کنه. حالا این علت حرکتش چیه؟ خب طبق تئوری جاذبه، این جاذبه هر زمین هست که وقتی اون قسمت های زمینی که پایین تر هست این آب رو به طرف خودش می کشه، اینه که آب با اون خصوصیت میعانی که داره تحت تاثیر اون جاذبه واقع میشه و جریان پیدا می کنه. ولی چطور میشه که گاهی آب بالا میره؟ مثل مواردی که خاصیت اسموزی هست، آب در برگ درخت چطور میشه از ریشه درخت میره بالا؟ خب آب که جاذبه زمین که آب رو میکشه پایین، چطور وقتی درختی کاشته میشه این آب رو میکشه بالا به طرف خودش؟ یا حب قند رو وقتی میذارید توی استکان چجور چای از توی حب قند میره بالا؟ این چه خاصیتیه؟ این چه عاملی هست؟ هیچ فیزیکدان میگه که آقا این یک خاصیتی است در بعضی اجسام به نام خاصیت اسموزی، این وجود داره، ما با تجربه اینو کشف میکنیم. اما اینا بخوان تعلیلش بکنن، اگه پای تعلیل و توجیه فلسفی در کار بیاد بالاخره چیزی شبیه همین چیزی که اینجا گفته شده باید گفت، حالا این اینها یا مشابه اینها. یعنی احتیاج عقل انسان دنبال یک علت میگرده برای این، یک توجیه عقلانی میخواد که این چطور میشه که آب از ریشه های درخت میره بالا تا میرسه به شاخه 10 متر، این ذرات آب و گاهی بیشتر حرکت میکنه به طرف بالا، این چه عاملی اینا میکشه بالا با اینکه جاذبه زمین میخواد بکشه پایین؟ اینا چه عاملی موجب این میشه؟ خب آخرش اینه که میگن یه خاصیتی است در این اجسام اسم به نام خاصیت اسموزی. ولی این به هر حال از نظر یه فیلسوف احتیاج به یک توجیه عقلانی داره. اون چه تا کنون اینا بهش رسیدن این است که عامل این جور چیزها رفع خلأ است، جلوگیری از خلأ است، این هم چیز توجیه کرده. حالا این توجیه البته توجیه مقبولی نیست، اول متوقف است بر این که ما برای این خلأ را ببینیم تا چه اندازه میتونیم عرض کنم که بپذیریم. و تازه معنای رفع خلأ این است که عدم محض نمیتونه باشه، اما ممکنه یک اجسام بسیار لطیفی وجود داشته باشند که جای اونها رو پر میکنه و در تخلخل و تکاسف هایی که در هوا مثلا پدید میاد تا جای دیگری بالاخره میگیم گازهای خیلی رقیق تر از اون چه ما قابل حس هست وجود داره که اینا جابجا میشن، به جای هوا و چیزهای دیگر رو میگیرن. حتی در درون لامپ برق یا چیزهای دیگه هم که به اصطلاح خلاء نسبی میشه و در اصطلاح هم بهش میگن خلاء، ولی در اونجا هم عدم محض نیست. علی‌ای حال یه بحث بسیار مفصلی است بررسی مسئله خلاء و استدلالاتش، که واقعا این استدلالات از نظر فلسفی چه اندازه محکمه و قابل قبول، کجاش مناقشه داره و آیا فرض این که ما جسمی داشته باشیم و به کلی درونش رو تخلیه بکنیم از همه چیز و اونقدر اجسام مقاومت داشته باشند اجسام محیط به اون جسم که به هیچ وجه شکسته نشن. خب مثلا درون و این جسم وقتی ما تخلیه میکنیم هواشو میکشیم، اگر اجسام مجاورش رقیق باشن اونا به هم میچسبن. فرض کنید جسم پلاستیکی باشه، با توپ را وقتی بازش رو خالی میکنیم میچسبه به هم، ولی اگر آهن باشه به این زودی ها تکون نمیخوره. حالا اگر چیزی باشه مقاومتش از آهن هم چند برابر قوی تر باشه و ما درونش رو تخلیه کردیم، این چه خواهد شد و ما چه دلیلی داریم؟ آیا میشه به طور کلی تخلیه کرد یا نه؟ اگه نمیشه چرا؟ اینا یه مباحثی است که از یک طرف با تجارب علمی ارتباط داره و بعد از اینکه از نظر علمی ثابت شد توجیه فلسفی میخواد. حالا چه جوابی باید برای اینها داد؟ جوابش آسون نیست، مسائل ساده ای نیست. بنابراین استیحاشی نباید داشته باشیم از اینکه یک خاصیتی در طبیعت کشف بشه و اسمش رو بگذارن یا میل یا عرض کنم که چیزهای از این قبیل. اینا در علوم امروز هم هست، منتها با یک نوعی از مسامحه که طبعا در اینجا هم باید اون مسامحات رو در نظر گرفت. حالا نکته های دیگه هم هست که گاهی پیش میاد اشاره خواهم کرد. مسئله‌ای که در این فصل مطرح می‌کنن اینه که آیا ممکنه در یک جسم دو مبدا حرکت وجود داشته باشه که مقتضی دو نوع حرکت باشن یا نه، یا چند نوع. می‌فرمایند هم اجسام فرق می‌کنه هم نوع حرکات فرق می‌کنه. بله در بعضی از اجسام هست که ممکنه مبدا چند نوع حرکت وجود داشته باشه و این حرکات هم تحقق پیدا بکنه و حتی ممکنه در یک آن چند تا حرکت با هم تحقق پیدا بکنه، اینا ممکنه. ولی بعضی جاها هست که بعضی از حرکات اصلا مبدأش پیدا نمیشه، باز طبق مبانی طبیعیات قدیم و فلکیات قدیم، و به خصوص در اون جاها دو نوع مبدأ حرکت هست که با هم جمع نمیشن چون بینشون تضاده. یه فصلی که یادتون باشه قبلا داشتیم درباره این که گاهی حرکات با هم تضاد دارن، اون جایی که دوتا حرکت متضاد باشه اصلا با هم جمع نمیشه. ولی حرکاتی هستن که نه تضاد ندارن، تخالف دارن. اون یه حرکتی است در یه مقوله، اون حرکتی است در یه مقوله دیگری، ولی با هم جمع میشن. مثل یک حرکت کیفی با یک حرکت کمی مثلا، یا با حرکت وضعی، یا حرکت وضعی با حرکت مکانی. اینا دو حرکتن، متخالفن، دو مقوله هستن، متباینن، به خاطر اینکه مقولاتشون با هم تباین داره. ولی در اینا قابل جمع هستن. برخلاف بعضی حرکات که حتی از یه مقوله اند اما بینشون تضاده، مثل حرکت مستقیم و حرکت مستدیر. این بین حرکت به خط استقامت و حرکت منحنی، این دوتا گفتن که اینا بینشون تضاده. نمیشه یک جسمی در آن واحد هم حرکت مستقیم داشته باشه هم حرکت مستدیر، البته من جهت واحده در یک مدار واحد. اینا نمیتونیم ما بپذیریم به خاطر اینکه بین حرکت مستدیر و حرکت مستقیم تضاد وجود داره، غیر از تخالف و تباینی است که بین حرکات های دیگه هست و قابل اجتماعی. بنابراین اگر یک جسمی فرض بکنیم که هم حرکت استداری داره به طور طبیعی، اون چنان که مثلا در مورد فلک گفته میشه که افلاک به طور طبیعی حرکت استداری دارن، حالا منظور از این طبیعت چیه؟ خود ایشون یه توجیهی کردن اگه یادتون باشه، گفتن طبق حرکت جوهریه اینا آنن فآنن طبیعت متجددی دارن و هر طبیعتی میل خاصی به نقطه بعدی پیدا میکنه و به این معنا حرکت افلاک حرکت طبیعی است. حالا به هر صورتی چه قائل شدیم، طبیعت متجددی که ایشون طبق حرکت جوهری قائلند یا به هر معنای دیگری، حرکت افلاک را اگر گفتیم مقتضای طبیعتشون حرکت استداری هست. آیا میشه در افلاک فرض کرد که یک مبدعی برای حرکت مستقیم هم وجود داشته باشه؟ این دوتا به خاطر تضادی که دارن نمیشه با هم جمع بشن. حرکت مستقیم با حرکت مستدیر یک جا نمیتونه جمع باشه و دوتا مبدع بالفعل برای این دوتا حرکت در یک جسم نمیشه باشه. مگر اینکه بگیم یکیش مبدعش حرکتش، یکیش ذاتیست، یکیش عرضیست، گاهی در اثر شرایط خاصی اون مبدع پدید میاد. حالا اینو باید بررسی کنیم ببینیم که این چه جور فرضی است که بگیم یکی از اینها ذاتی باشه و یکی غیر ذاتی باشه و عرضی، یعنی تابع یک عامل خارجی باشه که گهگاهی پدید بیاد در این. فی ان مباد الحرکات المختلفه یمکن ان یجتمع فی جسم واحد ام لا. اینجا یه ادات استفهامی مقدره، مثلا هل یمکن ان یجتمع فی جسم واحد، آیا مبادی حرکات مختلف میتونن در یک جسم با هم جمع بشن یا نه؟ اولیشون اجسام رو به دو دسته تقسیم میکنن، اجسام ابتدایی و اجسام کائن فاسد. میدونید اینا اجسام فلکی رو میگن، اینا اجسام ابداعی هستن و به همین دلیل نه کون و فساد دارن، نه خرق و التیام و هیچ تغییری درشون پدید نمیاد، تغییر در ذات اونا. اجسام ابداعی منظور اجسام فوق عالم عناصره، اجسام فلکی. این دو قسم جسم داریم ما، یکی جسم ابداعی، جسم کائن فاسد. اجسام غیر ابداعی که مادون فلک قمر باشند و اجسام عناصر عنصری باشند، اینا هم باز به دو دسته تقسیم میشن. یه دسته عناصر بسیط هستن مثل همون چهار عنصر اصلی که قائل بودن، و یه دسته هم اجسام مرکباتن که مرکبات تقسیم میشه به انواعی از مرکبات معدنی، نباتی، حیوانی، انسانی و غیر ذلک. اما الجسم الابداعی، اجسام فلکی را میگن فقط در اینها غیر از حرکت جوهریه‌ای که ما اثبات میکنیم دو نوع دیگه حرکت فقط فرض میشه، یکی حرکت وضعی و یکی حرکت نفسانی. فلک اطلس رو مثلا شما ملاحظه بفرمایید، این طبق نظریه فلکی قدیم، این دائما ازلا و ابدا، اولا چون ابداعی هست پس مسبوق به عدم نیست. منظور از ابداعی میگن چیز جسمی که ابداعی باشه قدیم هم هست و از طرف دیگه ابدی هم هست. حالا این مناقشه ای درش میشه کرد یا نه، بماند که ابداعی بودن ملازم است با ازلی و ابدی بودن یا نه. طبق مبنای معروف قوم اینه که اگر چیزی وجودش ابداعی شد ازلی و ابدی خواهد. خب این را جسم فلک اطلس را یه جسمی میدونن که ازلی و ابدی است، نه هیچ وقت سابقه عدم داشته و نه هیچ وقت فاسد خواهد شد، کون و فساد هم درش محاله، حرکت مکانی هم درش محاله، برای اینکه دیگه جایی نیست که بره. ما فوق فلک اطلس لا خلع ولا ملع، فرض اینه، اینا روی از مبانی است که قوم دارن دیگه، میگن بعدش دیگه عدم محضه، هیچی نیست. وقتی هیچی نیست جایی هم نیست که بره، پس انتقال از مکانی به مکان دیگری محاله، چون مکان دیگری نیست. مکان اصلا همین است که فلک اطلس درش قرار دارد، اونم به یک معنا حیز، و الا مکان هم بهش نمیتونن بگن، چون اصطلاح معروف مکان نسبت جسم حاوی به محوی است. اونجا حاوی وجود نداره تا اینکه بگیم مکان، چون فوق اون باید یه چیزی باشه که احاطه داشته باشه برای این، تا اینکه بگیم نسبت سطح این حاوی به محوی میشه مکان. وقتی حاوی وجود نداره اطلاق مکان هم طبق اصطلاح رایج در فلسفه صحیح نیست، مگر قائل به بعد مجرد و از این حرفا بشیم و یا مبانی دیگری. به هر حال معمولا اینجا میگن حیز. پس فلک اطلس حرکت مکانی که نداره، برای اینکه مکان دیگری نیست، یا اصلا مکان ندارد. اگر مکان را نسبت حاوی به محوی گرفتیم، یا بالعکس محوی به حاوی هم بگیریم همینطور، یا اصلا خودش هم مکان ندارد، و اگر برای خودش مکانی فرض کردیم مکان دیگری نیست، تا از این مکان به اون مکان منتقل بشی. پس حرکت مکانی که در فلک اطلسش معنا نداره. حرکات کیفی که از قبیل کیفیات محسوس باشی، این توأم است با نوعی کون و فساد و در اجسام فلکی قائل به کون و فساد نیستن. مثلا چیز سرد گرم بشه یا گرم سرد بشه یا نمیدونم از کنم تحولات اینجوری پیدا بکنه یا حرکت کمی لاغر بشه چاق بشه، اینا همه را از اجسام ابدایی نفی میکنه. پس تنها چیزی که در اونجا فرض میشه دو چیزه، یکی حرکت وضعی که در همون جایی که از دور خودش بچرخه که این را قائل هستند و میگن این حرکت ازلی و ابدیست و افلاک این حرکت رو داره. یکی هم حرکت کیفی به معنای کیف نفسانی، چون برای اینها نفس قائل هستند و این نفسشون میگن دائما اشتیاق جدیدی پیدا میکنند نسبت به وضع جدید و این حرکت رو انجام میگه از باب تشبه به مثلا عقول و از این حرف. توجیهاتی که برای حرکت نفسانی افلاک کردن این که در هر حالی یک شوق جدیدی برای وضع جدید در نفس پدید میاد، این یک حرکتی است، یک تحولی است، اما این از قبیل حرکات نفسانی است. پس در افلاک در اجسام ابدایی برای اجسام ابدایی طبعا و متعلقاتش که نفوذ باشه دو تا مبدا حرکت میتونیم قائل بشیم، یکی مبدا حرکت وضعی، یکی مبدا حرکت نفسانی، که حرکت وضعیش در جسم فلک پدید میاد و حرکت نفسانیش در نفس فلک. اما الجسم الابداعی فلا یمکن فیه بعد الحرکت ذاتیه، حرکت ذاتیه ظاهرا منظورشون هم حرکت جوهریه است که خود ایشون قائل است، غیر از اون حرکت جوهریه‌ای که ما اثبات میکنیم برای همه اجسام و از جمله عناصر فلکی، اجسام فلکی، غیر از اینها ما فقط دو چیز میتونیم مبدأ دو تا حرکت برای اونها اثبات کنیم، یکی مبدأ حرکت مستدیره وضعی، حرکت دورانی وضعی، یکی هم کیف نفسانی، کیفی نفسانی که یکیش برای جرم فلک هست و یکی برای نفس فلک. چرا غیر از اینها چیز دیگری پدید وجود نداره؟ بررسی میکنیم. از یستهیل و فیهل عینیه، حرکت عینی انتقال از مکانیست به مکان دیگه، اما اینا مکان ندارن یا مکان دیگری نیست تا بهش منتقل بشه. حرکت کمیه مثل نمو و زبور یا تخلخل و تکاسف، اینا هم احتیاج به خرق و التیام داره، احتیاج به تحولاتی داره، کون و فساد داره و در اونها کون و فساد و خرق و التیام اینها نیست. حرکات کیفی جسمانی، کیف محسوس مثلا، مثل تسخن و تبرد، گرم شدن و سرد شدن، یا کیف محسوس، کیف مبصر، مثل که رنگش تغییر بکنه از رنگی به رنگی دیگه، تلون، یا یکی دیگه از اقسامش تطعم، طعمش عوض بشه، و تروح و غیرها، سرد و گرم بشه یا سایر خصوصیاتی که خصوصیات ملموس یا محسوس دیگه، اینها هم برای اینا محاله. لبراءتهی ان هذه الکیفیات، برای اینکه جسم ابداعی از همه این کیفیات مبراست، این کیفیات مختص به اجسام عنصری است، یا بسیطشون و یا مرکب. کما ستعلم، که اینا دیگه باید در فلکیات بحث کرد که اجسام فلکی چه خصوصیاتی دارن، از جمله اینکه این کیفیات محسوسه را ندارن، نه رنگ دارن، شفافن، بیرنگ هستن و نه طعم و مزه‌ای و نه سایر کیفیات. فلا یکون مبدا و هذه الامور فیه، وقتی محال است که رنگ پیدا بکند، پس مبدا حرکت از رنگی به رنگ دیگه هم درش معنا نداره وجود داشته باشه. خب اگر یکی بگه چه مانعی داره، عامل برای این وجود داره درش، ولی هیچ وقت تحقق پیدا نمی‌کنه. این لازمش تعطیل در طبیعت است، لازمش قصر دائمی است که باز طبق اصول و مبانی محال است، و لا لازم تعطیل فی الطبیعه، طبیعت مقتضی یک حرکتی باشه، مقتضی یک تأثیری باشه، ولی هیچ وقت تحقق پیدا نکنه. این از دیدگاه طبیعی طبق یک مبنا که قصر دائمی لازم میاد محاله، از دیدگاه الهی از نظر دیگری که جعل چنین عاملی در این موجود لغوه، پس خلاف حکمت. به هر حال تأثیر در طبیعت را محال میدونن، بنابراین نمیشه گفت که اقتضای طبیعت فلکی این است که رنگش تغییر بکنه، ولی هیچ وقت این اقتضا عملی نمیشه. طبق مبانی چنین چیزی محاله. خب تا اینجا راجع به جسم ابداعی و فلکی بود، اما اجسام کائن فاسد اینا دو دسته، یه دسته عناصر بسیط هستن و یه دسته مرکبات هستن. اما الاجسام الکائنه سیما المرکبات فیمکن فیها اجتماع و بعض هذه مع بعض، در مرکبات که خیلی شایع است انواع حرکات در یه جسم مرکب به وجود میاد و مبادی مختلف حرکت درش به وجود میاد، حتی در اجسام عنصری بسیط هم ممکن است حرکات متعددی وجود داشته باشه. فیجوز ان یوجد فی واحد منها مبدا الحرکات المختلفه، فقط یک چیز را ما استثنا میکنیم و اون اینه که در هیچ جایی دو تا مبدا حرکتی که متضاد باشن نمیشه جمع بشه. و قبلا گفتیم بین حرکت مستقیم و مستدیر تضاد وجود داره، پس یک جسم نمیتونه دارای دو تا عاملی باشه که مقتضی دو حرکت متضادن تا لازمش بشه اجتماع ضدین. لکنه لا یجوز ان یجتمع مبدا و حرکت مستقیمه و مبدا و حرکت مستدیره فی جسم واحد. و الا دلیلش چیه؟ اگه جمع بشن لازمش اینه که این جسم وقتی این دو تا مبدا داره، خب این مبدا ما عامل حرکت میشه، بعد این دو تا حرکت درش تحقق پیدا کنه. وقتی بخواد حرکت مستدیر انجام بده، این باید از مسیر خودش منحرف بشه، از اون جهتی که اقتضای خودش هست باید منحرف بشه. اگه بخواد حرکت مستقیم بشه، این باید منحرف نشه. جمع بین استقامت و عدم استقامت، بین انحراف و عدم انحراف، خروج از این محل، عدم خروج از این محل. لکان اذا خرج عن مکانه و فی طبعه مبدأهما، اگر جسمی از مکان خودش خارج شد، چون فرض نمی‌خوام حرکت مکانی است، چه مستقیم و چه مستدیرش، و فی طبعه مبدأهما، مفروضم این است که مبدأ حرکت مستقیم و مستدیر هر دو در طبیعت این موجود وجود دارد، با این دو مفروض کان متحرکن علی الاستقامت الی المطلوب و متصرفن بالاستدارت عنه. از یک طرف لازمش این است که حرکت مستقیم به سوی مطلوب داشته باشد، و از طرف دیگر لازمش این است که انصراف از مطلوب داشته باشد، هم باید الی المطلوب باشد هم باید عن المطلوب باشد. یعنی نفی و اثبات، جمع بین نفی و اثبات باید بشه که مستلزم تناقض است، چون هر تضادی اجتماع مستلزم تناقض میشه. و هر دو اینها به طبع از فرض اینه که از یک طرف طبع این اقتضا میکند حرکت استقامت را، و از طرف دیگر طبعش اقتضا میکند انحراف از این را، و هو محال. اللهم الا ان یقال، مگر اینکه بیاییم یک حیله‌ای به کار ببریم، یک فرض دیگری بکنیم، بگیم هر دو اینها مقتضای طبع نیست، یکیش ابتداعا مقتضای طبع است، یکی گهگاهی در اثر یک عاملی درش پدید میاد. اللهم الا ان یقال المیل المستدیر انما یحدث له عند کونه فی مکانه الطبیعی، میگیم این حرکت مستقیمی که انجام میده این حرکت طبیعی است، طبعا وقتی انجام میده که در غیر از حیز طبیعیشه. یک جسمی که حرکت طبیعی مستور مستقیم انجام میده اون وقتی که در خارج از حیز طبیعی باشد، ولی در جای طبیعیش که شوه حرکت نمی کنه. گفتیم حرکت طبیعی در هر جسمی مشروط هست به این که اون جسم در غیر حیز طبیعیش واقع شده باشه. خب وقتی در غیر حیز طبیعیش هست، این مبدأ حرکت مستقیم داره، حرکت میکنه میره به طرف مقصد. وقتی رسید به حرکت در مقصد، اون مبدأی که موجب حرکت استداری هست به کار میفته، اون وقت ها حادث می شود مبدأ حرکت مستدیر. پس شرط حدوثش این است که برسد به مقصد. اگه اینجور فرض کنیم الان بالفعل در حالی که خارج از حیز طبیعی است فقط یک میل بالفعل وجود داره، اون میل به سوی مقصد است به طور حرکت مستقیم، میشه حرکت طبیعی. وقتی رسید به مقصد یه میلی حادث میشود در اون وقت تا جمع بین ضدین نشه. اون وقتی رسید به مقصد میگه باید دور خودش بچرخه، تا خارج از طبیعیه باید به طور مستقیم حرکت کنه، وقتی رسید تو مقصد باید دور خودش بچرخه. این فرض کنیم این طبیعتش اینجوری است، در صورتی که خارج از حیز طبیعی باشد باید حرکت کند به سوی مقصد به طور مستقیم، وقتی رسید در مرکز باید مستدیر حرکت کنه. این فرضش چه اشکال عقلی داره؟ مگر این که بگیم میل مستدیر انما یحدث له فی عند کونه فی مکانه طبیعی لکنه لم یکن این از غریزی گن، ولی این دیگه وقتی میگیم یحدث این دیگه طبیعی نشد. طبیعی اون است که خود طبیعت این درش باشه، نه اینکه در یک حالتی حادث شود. خب چطوره بگیم که وقتی وارد چیز حیز طبیعی خودش شد عامل نفسانی موجب حرکت استداری میشه؟ این حرکت استداری رو به نفس نسبت بدیم. ایشون میدن این دوتا اشکال داره، یعنی یه اشکالش رو خود ایشون گفتن، یه اشکالش رو دیگران هم گفتن، از جمله فخر رازی در مباحث المشرقی. اون اشکالی که خودشون میگن این است که میفرمایند ما قائل هستیم میگیم که حرکت نفسانی حرکت تسخیری است. نفس خودش مستقیما هیچ وقت حرکتی ایجاد نمیکنه در جسم، نفس طبیعتی را استخدام میکند که اون طبیعت حرکتی را اقتضا میکند. پس باید در اون طبیعت اقتضای این حرکت باشد تا نفس اون را استخدام کنه. و اون که فرض کردیم این غریزی نیست و در اصل نفس به وجود میاد این حرکت، این یکی. اشکال دیگه اینه که حالا صرف نظر از این که نفس میخواد طبیعت رو استخدام کنه و میبایست طبیعت خودش میل داشته باشه، اصولا نفس وقتی این رو میخواد وادار کنه به یک حرکتی، این حرکت طبیعی که نیست، طبعا این رو حرکت قصری میشه نسبت به طبیعتش، نسبت به نفس میشه حرکت ارادی و نفسانی. نسبت به این جسمی که متحرک میشود این حرکتش یه نوع حرکت قصری خواهد بود، یعنی خلاف میل طبیعیشه. پس معناش اینه که یه میل طبیعی دارد که این خلاف اون را اقتضا میکنه درش. این از یک وجه. یا وجه دیگری بگیم وقتی خود این میل به حرکت ندارد، یعنی میل به این حرکت استداری، فرض اینه که نفس این حرکت استداری را درش به وجود میاره، یعنی خودش میل ندارد. وقتی میل ندارد یعنی این حرکت را نداره، معذرت میخوام، یعنی خودش این حرکت را ندارد. حرکت که ندارد یعنی سکون دارد. سکون نفی حرکت نیست، بلکه سکون عدم ملکه حرکت است. سکون عدم الحرکه اما من شأنه الحرکه است. خب پس باید یک شأنیتی برای حرکت درش لحاظ کنیم. هر جسمی وقتی در حیز طبیعیش هم واقع میشه ساکن است، اما ساکن یعنی چی؟ یعنی حرکتی ندارد که لولا این که در حیز طبیعیش اون حرکت را میداشت. پس یک میل طبیعی دارد به سوی حرکت، منتها حالا چون در حیز طبیعی حرکت نمیکنه. اون میل نه به معنای این است که خودش عامله الان عامل بالفعل است برای حرکت، یعنی اگر شرایط خاصی پیش بیاد اون به کار میفته و حرکت میکنه. خب وقتی میگیم این جسم ساکنه معناش این است که شأنیت حرکت داره. خب سوال میکنیم شأنیت چه حرکتی دارد؟ شأنیت حرکت استداری یا حرکت علل استقامه؟ پس یک شأنیتی باید داشته باشه، یعنی اون شأنیتش همون میل طبیعیش. اگر نبود این معنا، این نبود این سکون، جانشین این سکون میشد حرکت، چون سکون عدم و حرکت اما من شأنه الحرکت هست. پس شأنیت اون حرکت باید داشته باشه. شأنیت اون حرکت یعنی یک مناسبت ذاتی بین این ذات و یک نوع حرکتی یا مستقیم یا مستدیر باید باشه تا نفس بیاد اون میل اون را از حالت سکون خارج کنه و اون حرکت رو درش پدید بیاره. پس ولو حرکت نفسانی هم باشه خود اون جسم یک نوع میل ذاتی باید درش باشه، همون که موجب شأنیت اون جسم نسبت به اون حرکت میشه. این مطلب را فخر رازی گفته، من از جای دیگه ندیدم، ولی خیلی هم وجه قویی نیست. به هر حال لا یمکنو ایزن اسناد الاستدارت الى نفس، بگیم جسم حرکت مستقیمش مقتضای طبیعتشه، حرکت دورانیش مستند به نفس است، البته اگه نفسی داشته باشه. حتی در این صورت هم ایشون میفهمن صحیح نیست، از نفس و اندنا لا تتصرف الا بتوسط طبیعت. پس طبیعت خودش باید آمادگی حرکت رو داشته باشه تا نفس استخدامش کنند. این یک جواب. این جواب فقط روی مبنای خود ایشون است که میگن اندنا، و اما روی مبنای دیگران که این شرط نکردن و حرکت تسخیری و استخدامی قائل نیستن، طبق اونا هم باز یک اشکال دیگری داریم، و اون این است که قد ثبت ان تحریک الخارجی، وقتی تحریک ضروری نبود و از طرف یک عامل خارجی بود، باید چیزی این حرکت خارجی را بپذیرد که مناسبتی با اون داشته باشه و به یک تعبیر میل ذاتی به اون حرکت داشته باشه. مما لا یقبله الجسم الا ولهو به حسب طبعی میل ذاتی لهو، که ما میل ذاتی را به این صورت تفسیر کردیم که از اون جهتی که وقتی حرکت ندارد سکون است، سکون عدم و ما من شأنهی ان یتحرک است، اون حرکتی که شأنیتش را دارد یا حرکت مستقیم خواهد بود یا مستدیر. لا یقال، یک وجه دیگری گفتند و اون اینه که خود شما میگید طبیعت با این که میتواند حرکت کند و حرکت طبیعی مستند به خود طبیعت است، در این حال میگید وقتی حرکت میکند که طبیعت یک شرطی داشته باشه، و اون این است که در غیر حیز طبیعیش واقع شده باشه. اینجا ما میگیم این جسم لازمش این نیست که حالا که دوتا مبدأ حرکت داره هر دو فعال باشن تا بشه اجتماعی ضد این، در آن واحد دوتا حرکت داشته باشه. نه، یکیش مشروطه، مبدأ هر دو حرکت درش هست، ولی یکیش مشروطه. یا لا یقال الیس ان الطبیعت تقتضی الحرکه اذا کان الجسم فی غیر حیزه، خود شما نمیگید که طبیعت با اینکه مبدأ حرکت است ولی وقتی حرکت میکند که جسم در غیر حیز واقع شده باشد، یعنی تأثیرش مشروطه. اینجا به جای سکون بگید حرکت مستدیر، بگید به شرط مقتضی حرکت مستقیم است، به شرط آخر مقتضی حرکت استداری است. و این لازمش این نیست که جمع بین متضادین بشه تا شما بگید در یک آن هم باید خارج از مسیر باشه و هم نباشد. اینجا جوابی دادن، این بحث را به تحصیل مراجعه بکنید. اونجا خیلی مفصل و مشروح بحث کرده، با اینکه تحصیل خیلی فشرده بحث میکنه، اما اینجا را خیلی بهتر از اینجا، مشروحتر از اینجا بحث کرده. برای توضیحش به تحصیل مراجعه کنید. اونجا یه جواب مفصلی داده، ایشون خیلی مختصر این جواب را برگزار میکنه. میگن این که میگیم ما جسم وقتی حرکت میکند که خارج از محل طبیعیش باشه، در واقع اون چه مقتضای این جسم است این است که کون فل حیز طبیعی حاصل بشود. حرکت که در اونجا میخواد در واقع بلعرز مطلوبه، جسم میخواد سر جای خودش باشه، وقتی نیست حرکت میکند تا به آن برسد. پس اونی که میخواد چیه؟ سکونه. اینه که در واقع اونجایی هم که میگیم حرکت میکند، این حرکت وسیله ایست برای اون مطلوب اصلیش. مطلوب اصلیش اینه که در حیز طبیعیش قرار بگیرد و سکون بیابد. در حرکت استداری نمیشه بگن که این اقتضای طبیعتش اینه که بعد از این که رسید به حیز طبیعیش، اون وقت از جای خودش، یعنی در جای خودش حرکت کند. اگر اقتضایش وقتی رسید اینه که در این حیز طبیعی باشه، این که دیگه جا به جا فرق نمی کنه، این جز تا اون جز هر دو، چه این وضع را باشه چه اون وضع، مکان واحده. پس اقتضای این حیز را دارد دیگه، وقوع در این حیز فرقی نمی کنه که این جز بالا باشه یا این جز پایین، تا بخواد یک تغییری در وضع بدهد و اجزایش جا به جا بشه. پس فرق است بین این که ما بگیم حرکت مستقیم مقتضای طبیعت است و وقتی در حیز واقع شد سکون حاصل میشه و طبیعت طالب این سکون است، تا اینکه شما بگید طالب یه حرکت دیگری است. لعنا نقول اقتضاء طبیعت هناک لشیء واحد، اون که شما گفتید هم طبیعت طالب سکون است هم طالب حرکت، در واقع طالب یه چیز بیشتر نیست و اون طالب این است که وقوعه فی حیزه طبیعی و هو سکون و فی، در واقع اصلا طالب سکون است، میخواد در حیز طبیعی خودش قرار بگیرد. لکنه قد یتوقف علی الحرکه، ولی وقوع در اون حیز طبیعی گاهی نمیشود مگر اینکه حرکت کند، یعنی چون در خارج از حیز طبیعی است باید حرکت کند تا برسد به اون حیز طبیعی. پس حیز طبیعی میشه مطلوب بلعرس، پس مطلوب حقیقی باز یه چیز بیشتر نیست. اما اینجا شما نمیتونید بگید که یه کاریش بکنید که هم در این حالی که مطلوب حقیقی یه چیز یک چیز است، حرکت استداری هم یک نوع وساطت پیدا کند برای اون. حرکت استداری نقشی نداره برای وقوع در حیز. و بالجمله افادت سکون فیه یتوقف علی الحصول فیه، برای اینکه سکون بیابد باید حاصل شود و تحقق بیابد. ولا یتوقف علی المیل المستدیر، نمیتونید بگید که این وقوع در حیز طبیعی متوقف است بر حرکت مستدیر، چون حرکت مستدیر همین که سکون حاصل شد در اونجا، این مطلوب طبیعی حاصل شده دیگه، تغییر اجزا دادن جا به جا شدن اجزا نقشی نداره دیگه در اینجا. لأن اجزا المکان متشابهتون، مکان که در این مکان که واقع شد دیگه فرقی نداره که این جزءش در اون جزء از مکان باشه و اون جزءش در یه جزء دیگری، اجزای مکان یکیست از لحاظ خاصیت متشابه هستن. پس طبیعت اقتضای خاصی برای اینکه این جزءش بالا باشد یا اون جزءش پایین نداره، پس حرکت مستدیری مقتضای طبیعت نخواهد بود. اینا توصیه میکنم که برای توضیح بیشترش به تحصیل مراجعه کنید. صلی الله علیه و آله و سلم.